کرده بود وزنش کرده بودند. قد کوتوله، میزان تحصیلات، هم کلاس گاف. اگر گاف بداند که تا چه مقطعی و کلاسی درس خوانده، بزرگترین معمای ذهنی او نیز حل می شود. مدرسه را خیلی دوست داشت. از خدمت سربازی هم می ترسید. اما چرا سر از خدمت سربازی درآورد؟ موضوع مهمی بود که یک بار در جواب همین سوال به فرماندهش گفته بود:
خیلی دوست دارم همه جای دنیا رو ببینم، همونطور که هواپیما و دکل آنتن موبایل رو دیدم. اما چون جهانگردی پول میخواد و من ندارم، با خودم گفتم که ارتش ایالات‌های متحده هر روز بی دلیل و با دلیل سر از یه کشور در میاره، یا اینکه توی قاره ها و اقیانوس های جهان بی دلیل و با دلیل گشت میزنه. خب من از فرصت استفاده کنم، هم دنیا رو بگردم، هم اگر شد 4 تا دشمن بکشیم.
از همه چیز مهمتر و محرمانه تر این که او پسر خاله گاف است. علایق، جهانگردی، بازی با موبایل و تبلت، بالاخص آخرین نمونه از آن بازی هایی که در آن سربازهای آمریکایی در خاورمیانه آنقدر می جنگند و در راهروهای تاریک به پیش می روند که در نهایت پیروز می شوند. بازی هم دست آخر به آنها امتیاز خوبی می دهد. به دموکراسی و آزادی هم اعتقادی ندارد. خودش می گوید اصلا نمی داند این کلمات چه معنایی دارند. دوست دارد سرانجام و سرنوشت همه جنگ های به راه افتاده در جهان در آخرین ورژن از بازی های کامپیوتری مورد علاقش مشخص شود. ورزش های مورد علاقه. او فشار دادن بیش از حد دکمه های دسته بازی پلی‌استیشن را ورزش می داند. ورزش از نوع سنگین و سخت. مدتی هم بدنسازی کار می کرد اما نتیجه ای نگرفت. برعکس معده و دستگاه گوارش اشلی به هم خورد و چند ماهی بستری بود. نتیجه گزارش های پزشکی و اندوسکوپی نشان می داد که او به جای دمبل زدن آنها را در ترکیب آب هویج و شیرمز می گذاشت و بعد از چند ساعت آنها را می نوشید تا تبدیل به مرد آهنین شود. خلاقیت مورد علاقه، یافتن راه‌های مختلف برای فضولی و قفلی زدن در گوشی‌های مردم و یا نگاه کردن‌های طولانی به ابزار و وسایلی که دوست داشت. تنها دفعه‌ای که توانست یک مسئله ریاضی را حل کند، یادش نمی‌آید که چه موقع بود. به خاطر گل روی شما عزیزان، باز خیلی فکر کرد ولی یادش نیامد. مهمترین اتفاق زندگیش به 3 سال پیش برمی‌گردد، زمانی که به مادرش گفت:
مادر، تو بزرگترین ظلم رو در حق من کردی. برای اینکه همون روزی که فهمیدی چشم من شوره و نفرینم کردی و گفتی اگه کسی رو با چشمات اذیت بکنم حلالم نمی کنی، در عوض عصرها کنار ورودی ایستگاه مترو خیلی سرسبز یا میرمانکم می نشستیم و مردم رو با چشم من تهدید می کردی، الان تو به پول و ثروت زیادی رسیده بودی و مثل خانمهای منطقه یک شهرداری زندگی میکردی و منم برای خودم خود به خود بر روی روال مملکتی رئیس جمهور میشدم و صبح تا شب دیگران رو چشم میکردم و گلف بازی میکردم و توی پاساژهای خیابون ایالات زمین و شهرک شرق دور دور میکردم و شلوارهای فاق تا زانو میپوشیدم.
نفر سوم، جفری، معروف به جفری تایگر، در درس نخواندن و بیسوادی از گاف و اشلی برجسته تر است و در شرارت و خلافکاری رتبه و استعداد بسیار بیشتری از آن دو نفر دارد. در اصل هم مدرسه ای بودند اما در باطن رقیب یکدیگر. وزن 80 کیلو که به تدریج سال به سال زیاد می شود. قد بلند، تحصیلات. یک بار که مدیر مدرسه از او پرسید در مدرسه چه کار می کند؟ جواب داد که شما معلم و مدیر هستین، من از کجا بدونم، شما بفرمایید منم اطاعت میکنم. بعدها هم معلوم نشد که در حد معلم سابقه حضور در مدرسه را داشته یا در حد یک دانش آموز. فقط چندین سال پشت سر هم و هر روز در سرما و گرما به مدرسه میرفته است. همین. علایق، آزار و اذیت انسانها به هر طریقی که بشود، از زیر کردن آنها با ماشین تا بستن بچه محلها به درخت و دیرک برق. به دموکراسی و آزادی هم اعتقادی ندارد. برای اولین بار کلمه دموکراسی را زمانی شنید که رئیس جمهور سابق ایالات‌های متحده شب قبل از حمله به یکی از کشورهای بیچاره گفته بود به نام دموکراسی و برای استقرار آن در این کشور بیچاره و از بین بردن همه آنهایی که حسادت دموکراسی ما را می کنند حمله می کنیم. اوایل فکر می کرد که دموکراسی کارناوالی شبیه به کارناوالهای شب هالووین است که قرار است در کشورهای بیچاره استقرار پیدا کند. بعدها که جنگها را دید و از انفجارها و خرابی ساختمانها لذت برد و تازه فهمید قضیه از چه قرار است، همه آرزویش رفتن به زندان گوانتانامو و انجام خدمت صادقانه و با افتخار برای میهنش در آنجا شد. حتی حاضر بود برای رفتن به آنجا رشوه هم پرداخت کند. او یک بار در خصوص انگیزه فردیش درباره رفتن به جنگ به روانشناس آسایشگاه ارتش ایالات‌های متحده گفته بود: هدف خاصی از رفتن به جنگ نداشتم. اونقدر شبکه‌های تلویزیونی جنگ سربازای ایالات‌های متحده رو در خاور خیلی میانه نشان دادن و اونقدر شبانه روز نشستم و نگاه کردم تا دست آخر به خودم گفتم به جای این همه تلویزیون تماشا کردن برم همونجا تا ببینم چه خبره. تازه حقوق و دستمزدم میدن. اینطوری بهتر بود، چرا که به جرم آزار و اذیت آدما پلیس دیگه دنبالم نمیگشت. از همه مهمتر برای مردم آزاری و بکش بکش حقوق میگرفتم. مدال و اضافه کاری هم میدادم. بابا جانم هم دیگه به من نمیگفت نکبت درس نخون، بی سواد، پاشو برو سر کار، لااقل پول پیتزا و همبرگر دوبلی که هر روز کوف میکنی و در بیار. ورزش مورد علاقه، شمشیربازی واقعی، طوری که شمشیر ببرد، حالا هرچه که میخواهد باشد. از دید او همه انسانها یک روز میمیرند، چه بهتر که به دست او و با چاقو یا شمشیرش کشته شوند. ورزش و فعالیت فکریش در دوران کودکی، دنبال کردن و سوزاندن مورچه های کارگر در پارک محله با نور خورشید و ذره‌بین خدا بیامرز پدر بزرگش بود. آخرین باری که یک مسئله ریاضی را حل کرد، درست است که حل کرد، ولی واقعا یک مسئله ریاضی نبود. معلم از او پرسیده بود
تا عدد 500 رو میتونی بشموری؟
او هم گفته بود تا 17 بیشتر بلد نیستم. من تا 17 میشمرم، شما به همه بگو تا 500 شمردم. خوبیت نداره بدونم بلد نیستم. دوستا و مردم محله ما افسرده میشن و این ضربه روحی نامناسبیه.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چشمون تو در ساز من آواز من ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
معجزه، تنظیم برای رادیو از محمد امیر یا رحمدی، بر اساس رمانی به همین نام اثر ویلیام گیبسون. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا طاهری، شهین دخت نجفزاده، شیرین سپهراد، احمد گنجی، مهدی گیاهی، مهدی طهماسبی، ماندنا اصلانی، افسانه محمدی، علی میلانی و با حضور مهین نصری به نقش عمه ایو. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پایانی.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های پیشین نمایش معجزه شنیدین که هلن، دختر 6 ماهه خانواده کلر، در سن 6 ماهگی به دلیل ابتلا به بیماری ناشناخته‌ای توان بینایی و شنوایی خود را از دست داد و 6 سال تلاش خانوادهش برای معالجه او بی ثمر ماند. هلن که از یک سو به دلیل نابینایی و از سوی دیگر به دلیل ناشنوایی قادر به تکلم نیست، با رفتارهای ناهنجار سبب می شود تا خانواده کلر محیط شهر را ترک کرده و به خانه بزرگ اما دور افتاده نقل مکان کنند. زندگی در خارج از شهر نیز نمی تواند آرامش از دست رفته را به خانواده کلر بازگرداند. آنها هر روز بیش از پیش شاهد عصیان‌ها و گاه رفتارهای خطرناک از جانب هلن هستند. همچنین شنیدیم که با تلاش خانواده هلن، مؤسسه نابینایان پرکینز آموزش هلن را بر عهده می‌گیرد و با فرستادن معلمی به نام آنی سالیوان آموزش هلن آغاز می‌شود. آموزش هلن در ابتدا ناموفق و با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. آنی همچنان در آموزش اصرار می‌ورزد و با خانواده هلن درگیر است. او از کاپیتان، پدر هلن، فرصت دیگری می‌خواهد و پیشنهاد می‌کند تا برای مدت 2 هفته هلن را در اختیار او قرار دهند تا در مکانی خارج از فضای منزل او را تحت آموزش قرار دهد. کاپیتان مخالفت می‌کند اما بالاخره با اصرار کاتی می‌پذیرد. آنی به اتفاق هلن و خدمتکاری به نام پرسی به کلبه متروکه‌ای که در انتهای باغ قرار دارد نقل مکان می‌کنند و هلن برای نخستین بار از خانواده‌اش دور می‌شود. همان شب کاپیتان با جیمز درباره رفتنش به دانشگاه صحبت می‌کند و این گفتگو به مجادله می‌انجامد. کاتی به کاپیتان در مورد رفتارش با جیمز هشدار می‌دهد و می‌گوید باید نسبت به احساسات و علایق او توجه بیشتری نشان دهد. کمی آن سوتر در کلبه متروک انتهای باغ آنی با همه توانش تلاش می‌کند تا هلن را وادار به اطاعت از خود کند تا از این طریق بتواند او را تحت آموزش قرار دهد. در نامه بعدی او به آقای آناگنوس گرچه به پیشرفت‌های خود در آموزش هلن اشاره دارد اما همچنان از نتیجه بخش بودن تلاشایش ابراز نگرانی می‌کند. زمان به سرعت سپری می‌شود. مهلت آنی به پایان می‌رسد. کاتی که در دو هفته گذشته دورادور اخبار امیدبخشی را درباره پیشرفت آموزش هلن شنیده است، اینک برای بازگشت او به خانه بی‌قراری می‌کند. در همین اسنا کاپیتان به جیمز اطلاع می‌دهد که حاضر است هزینه تحصیل او را برای ورود به دانشگاهی که از سطح علمی بالاتری برخوردار است تقبل کند و جیمز با خوشحالی برای تعمیر شیروانی انبار از خانه خارج می‌شود. حال با هم بشنویم قسمت پایانی این نمایش را.
آفرین هلن. آفه نان.
چی شده پرسی؟
خانم کلر و کاپتان بیرون کلبه منتظرن شما رو ببینن.
آه خیلی خوب، پس تو همینجا پیش هلن بمون تا من برگردم.
چشم خانم.
اینکم
روی اون کتاب هست.
متشکرم. تا وقتی برنگشتم مواظب باش هلن از کلبه بیرون نیاد.
مراقبم خانم.
ممنونم.
آنی عزیزم.
روز بخیر خانم کلر. کاپتان
حالتون چطوره خانم سالوان؟
بد نیستم متشکرم.
از شهرت معلومه خیلی خسته.
بله همینطوره.
پس باید حسابی استراحت کنیم.
در اولین فرصت حتما این کارو میکنم.
هلن چطوره آنی؟ حالش خوبه؟
خوب، خیلی خوب. تو این مدت پیشرفتش عالی بوده. انگشتاش دائما فعالن. دیگه حتی توی خوابم حرکت میکنن.
کم و بیش چیزایی در این باره شنیدیم.
البته میدونیم تو چقدر سعی کردی خبری از اینجا به بیرون درس نکنه، ولی خب پرسی خواهرزاده وینیه و وینی هم در زیر زبون کشیدن از دیگران استاده.
با این حساب دیگه وقتشه که شما و هلن به این تبعید خودخواسته پایان بدین و برگردین خونه.
ولی من فکر میکنم برای این کار هنوز کمی زوده کاپتان.
منظورتون چیه؟
ما اومدیم هلن رو با خودمون ببریم.
اما من از شما خواهش میکنم که اجازه بدین هلن یک هفته دیگه هم اینجا پیش من بمونه.
یک هفته دیگه؟
ولی ما قبلا در این باره توافق کردیم خانم سالیوان.
درسته، اما اون هنوز مشکلاتی داره که برای برطرف کردنش لازم مدت بیشتری از خونه دور باشه.
اگه دو هفته برای حل این مشکلات کافی نبوده مسلمم یه هفته بیشتر هم هیچ کمکی به شما نمیکنه.
البته رفتار اون نسبت به قبل خیلی فرق کرده، کاملا آروم شده، میتونه خیلی از کاراش خودش به تنهایی انجام بده. خیلی خوب میشینه، خیلی خوب غذا میخوره، حتی حروفی رو که یاد گرفته با انگشت می‌نویسه و سعی میکنه برخی کلماتو ادا کنه.
باورم نمیشه.
ولی متاسفانه هلن هنوز نمیتونه ارتباط بین حروف و کلماتو با اشیا درک کنه، فقط تقلید میکنه. اون برای کشف این ارتباط احتیاج به زمان بیشتری داره کاپیتان.
خب شما در خارج از کلبه میتونین تا هر وقت بخواین به کارتون ادامه بدین.
حق با آرتوره.
اصرار من برای اینجا موندن دلیل داره خانم کلر.
چه دلیلی؟
دلیلش اینه که هلن از لحاظ روحی الان در وضعیت بسیار مساعدیه. من نمیخوام تکرار مسائل گذشته باعث بشه تمام زحماتی رو که تو امروز کشیدم هدر بره.
اگر اشتباه نکنم خانم، شما از محبتهای ما نسبت به هلن نگرانید، درست میگم؟
بله دقیقا.
اما فکر نمی‌کنید رضایت دادن به ادامه چنین تبعیدی هم نهایت سنگدلیه؟
اون بچه است، دلش برای خونه تنگ شده.
فقط یک هفته خانم کلر.
نه خانم سالیوان، همونطور که گفتم ما قبلا در این باره توافق کردیم. قرارداد قرارداده و باید به قوت خودش باقی بمونه.
آنی من میخوام اون همین امروز برگرده خونه. دلم نمیخواد بیشتر از این توی این دخمه بمونه. اما بهت قول میدم که رفتارمون با اون در حد معقول باشه، اینو مطمئن باش.
بسیار خوب، حالا که شما اینطور میخواین منم بیشتر از این اصرار نمی کنم.
پس بینیو میفرستم که وسایلشو جمع کنه خانم سالیوان.
الان ساعت 10 صبح کاپیتان. طبق قرارداد من باید ساعت 6 بعد از ظهر هلنو به شما تحویل بدم.
چند ساعت این طرف اون طرف چه فرقی میکنه؟
اگه این باعث میشه خانم سالیوان بعد از این کمی بیشتر به خواسته های ما احترام بذارن، بسیار خوب، منم موافقم. ولی رأس ساعت 6 تو اتاق پذیرایی منتظرتون هستم.
ما امشب به خاطر ورود شما جشن گرفتیم. ببینی گفتم یه شام عالی درست کنه.
متشکرم خانم کنه.
خب آرتور، دیگه بهتره بذاریم آنیم به کارش برسه. پس تا ساعت 6 خدا نگهدار عزیزم.
خدا نگهدار. بذار این روبانو به یقت پاپیون کنم تو حسابی خوشگل بشی. یه پاپیون صورتی قشنگ برای یه فرشته کوچولو. خیلی خب، تموم شد. فقط قول بده تا وقتی برنگشتیم خونه بهش دست نزنی، خب؟ هلن، کاش میتونستم تمام اون چیزایی رو که میخوام بهت یاد بدم، تمام اون چیزایی که به خاطرش زندگی میکنیم، همه اون دانشی رو که توی کلمات جا میدیم، کلماتی که میتونیم باهاش تاریخ 5000 ساله رو بخونیم، کلماتی که باهاش فکر میکنیم و درد و شادیامون رو با دیگران تقسیم میکنیم. فقط یک کلمه هلن، فقط کافیه معنی یک کلمه رو درک کنی تا من تمام دنیا رو تو دستات قرار بدم. ولی بهت قول میدم ما بالاخره این کلید گم شده رو پیدا میکنیم. شده تا قیامت دنبالش بگردیم، بالاخره پیداش میکنیم. خب ساعت نزدیک 6 دیگه، باید رو بیفتیم که سر وقت برسیم خونه. الان اونجا همه چشم به راهتن. پاشو عزیزم، دستتو بده به من.
درست رأس ساعت مقرر.
هلن عزیزم، چقدر خوشحالم برگشتی خونه. نمیدونی این مدت چقدر انتظار این لحظه رو کشیدم.
خیلی خوش آمدین خانم سالیوان.
مجیب، یه تو بغلم دخترم. وای، تو این دو هفته چقدر بزرگ شدی.
بالاخره مادر و دختر به هم رسیدم.
خانم کلر، اجازه بدین هلن با دستش صورت شما رو لمس کنه.
البته.
مادر، مادر،
قول میدم دیگه هیچ وقت تنهات نذارم عزیز.
مادر، بگو هلن، بگو.
هیچ وقت.
آفرین، آفرین. متشکرم خانم کلر.
منم متشکرم آنی. خوشحالم که دوباره دوره هم هستیم. فکر کنم هلن الان بیشتر از هر چیز به یه نشستشو و حمام درست و حسابی احتیاج داره. پس بهتره تا ایب نرسیده این کارو انجام بدم. آنی، تو هم میتونی از حمام طبقه بالا استفاده کنی. اگرم چیز دیگه ای لازم داشتی زنگ خدمتکار رو بزن. هلن عزیزم، بیا بریم، باید زودتر حمام کنی که الان عمه ایو پیداش میشه. بریم.